بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب آقا نگاهم مانده بر درد تا بیایی از جاده های روشن فردا بیایی دوری تو بغضی نشانده در گلویم ای کاش می شد یا بمیرم یا بیایی دارد توسل می کند چشمان خیسم ای حاجت روز و شب دنیا بیایی پیچیده شد کار تمام شیعانت باید برای رفع مشکلات بیایی دیشب دعا کردم برای دیدن تو دیشب غزل گفتم ردیفش با بیایی در انتظار تو تمام لحظه ها را آقا نگاهم مانده بر درد صبیایی تعجیل در فرج حضرت اجماعاً صلوات. حیفم میاد ابتدای منبر این نکته داخل پرانتزی رو از همین الان نگم، میگم حالا هر کسی به اندازه‌ای که دلش خواست این رو ترویج کنه. آقا تو این وضعیت، تو وضعیت فعلی که ما گرفتارش هستیم، مشکل زندگی و دنیا برامون یه حس و حال عجیب و غریبی گرفته، همش هم دوست داریم از این مخمصه بیرون بریم. یه قصه این وسط هست که اگر بتونیم توی توجه دادن مردم به اون موفق باشیم، خیلی زودتر از اونی که فکر میکنید این مسئله حل میشه. و اون این که همه حال تضرع و توسل پیدا بکنن به ساحت قدسی امام زمان علیه السلام. یعنی اگر تا دیروز پیروز، تا پارسال و پیارسال ماهی یه بار یاد آقا میکردیم، هفته یه بار، روزی یه بار، اگه بتونیم این کار رو بکنیم، به مردم بگیم گره حلش، باز شدنش دست امام زمان علیه السلام، رازش توسل، تضرع، توبه در خانه امام زمان علیه السلام، توبه از این همه غفلت، توبه از این همه فراموشی. خیلی توی این موضوع حرف هست، اما همینقدر داشته باشیم حداقل تو فضای خونمون، خودمون با بچه ها، با پدر، با مادر، به هر بهونه ای شده یاد امام از خونه هامون بیرون نره. ما خیلی چوب غفلت از امام زمان علیه السلام رو خوردیم و تا وقتی که بر نگردیم در خونه آقا این مشکل حل بشه. غفلت از امام چوب خوردن داره. انشالله بشیم از اونهایی که لحظه لحظه زندگیشون با یاد امامشون زینت شده به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. همون جوری که توی بنرها و تبلیغای فضای مجازی دیدید، موضوع ما فرزندآوریه. شب اول ذی‌الحجه من درباره این موضوع توی این هیئت مفصل بحث کردم، پیشترم داد و هوار کردم، یادمه. حالا نمیتونم چند نفر از دوستان اون شب بودن، ولی سعی میکنم مطالب اون شب رو تکرار نکنم. امشب یه چند تا مقدمه رو من سریع میگم بدون اینکه زیاد توضیحش بدم، بعد درباره شون یه مقدار صحبت میکنم. اما این مقدمه ها رو که گوش میکنید، خواهش میکنم با این دقت گوش کنید که بناست شما به یک سوال جواب بدید. اینکه تو کجا جواب بدید با خودتون، کتبی جواب بدید بدید به دوستان هیئت، مسابقه نیستا. میخواید توی صفحه صفحات مجازی حاج میثم، صفحات مجازی هیئت، هر کجا دوست داشتید جواب بدید. پس با دقت گوش کنید. آقا ما ایمو یه مسئله، این مسئله چیه؟ ایران به سرعت سرسام‌آوری داره به سمت پیری پیش میره. اگر هم به پیری رسید جامعه ما سالمند شد، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر دفاعی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر علمی زمین میخوره. ببینید زمین میخوره، اصلا مبالغه نمی کنم. الان با شما یه قرار میذارم که تا آخر منبرم حتی یک جمله‌ای که یک ذره توش مبالغه باشه نگم. یعنی اگه میگم زمین میخوره،
مبالغه نمی کنم و میگم زمین میخوره، زمین میخوره. این یک. دو، این واقعیتی که من برای شما گفتم که ایران داره به سمت پیری جمعیت میره و این با سرعت خیلی ویژه‌ای هم داره اتفاق میفته، واقعیتی است که هم دوست قبول داره هم دشمن. هم آمارای بین المللی این رو میگن، هم آمارهای داخلی این رو میگن. خب یه واقعیتی رو که اون نظریه پرداز صهیونیستی، اون نظریه پرداز آمریکایی، اون نظریه پرداز فرانسوی، اروپایی، اون میگه، همون رو مقام معظم رهبری هم میگن. این یعنی چی؟ هم رهبرمون میگه، هم اندیشمندان داخلیمون میگن، هم اندیشمندان اونوریام میگن. یعنی اصلا غیر قابل انکاره. اینم نکته دوم، مقدمه دوم. مقدمه سوم، آقا دشمن منتظره، حساب کرده رو پیر شدن جمعیت ایران، صراحتا بیان کرده که ما منتظریم این 10-20 سال بگذره و ایران سالمند بشه و نقشه های کمرشکنش رو گذاشته برای اون موقع. چند سال دیگه؟ حدود 20-30 سال آینده، نه 200 سال آینده، نه 100 سال آینده. اینم یه مقدمه. مقدمه بعدی، زمان زیادی نداریم. خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم، اینجا دارم یه خود مبالغه میکنم، اما چون از این وره عیب نداره، خیلی خوشبینانه نگاه کنیم 20 سال فرصت داریم که نگذاریم جامعه ایران سالمند بشه. اینم یه مقدم. کشورهای زیادی به سمت پیری جمعیت رفتن، ژاپن تو رأس همشون، روسیه، رومانی، مجارستان، کشورهای خیلی زیادی. هیچ کشوری تا امروز که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، وقتی پیر شده دیگه نتونسته جامعهش رو به سمت جوانی بیاره. هیچ کشوری. اینم یه واقعیت. واقعیت بعدی، ولی فقیه تو 10 سال حدود 50 مرتبه اون چیزایی که علنی گفته شده، یعنی تو رسانه ها اومده، خبری شده، حدود 50 مرتبه این هشدار رو دادن تو اقشار مختلف، به زبانهای مختلف، با یک کلیدواژه تکراری. اون کلیدواژه تکراری چیه؟ اینه که اگر این 10-20 سال گذشت دیگر نمی شود کاری کرد. این تعبیر دیگر نمی شود کاری کرد تعبیر بنده نیست، تعبیر مقام معظم رهبریه. تکراری ترین واژه‌ای که میشه گفت توی این 50 مرتبه هشدار فرمودن این واژه است، این جمله است: دیگر نمیشود کاری کرد. این مقدمه ها رو دارید تو ذهنتون. حالا یه فرض، بنده حدود 7-8-10 ساله از همون موقعی که مقام معظم رهبری هشدارها رو شروع کردن، بنده هم سخنرانیام، برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو وظیفه دونستم تو تألیفاتم روی این مسئله متوقف بشم. خب با مردم از زوایای مختلف درباره این بحث کردم، مردم حرفاشونو به هم زدن. شاید بتونم بگم الان دیگه چیزی وجود نداره که بشنوم و برام جدید باشه. وقتی به مردم میگی فرزندآوری بیشتر، وقتی میگید به 2 تا بچه بسنده نکنید، بچه‌های بیشتری از خدا بخواید، میتونم بگم چندین سال دیگه سوال و شبهه جدیدی باهاش روبرو نشدم. اصلی ترین حرفی که مردم میزنن اینه: آقا توی این شرایط اقتصادی ما توی یکی دوتاش هم موندیم، سخته سخته. توی این خونه های 45 متری با این اجاره خونه های سرسام‌آور، با این هزینه ها، با این وضعیتی که به اوضاع اقتصادیمون، این بلایی که سر اوضاع اقتصادیمون اومده، با فرهنگی که تو جامعه است، با دغدغه هامون، سخت آقا. من فرض امشبم اینه، مقدمه ها رو گفتم، یه فرض میخوام بذارم برای اینکه مشتری بشی، برای اینکه دعوا نکنیم با هم. فرضم اینه آقا، قبول، سخت، خیلی هم سخت، پس دیگه بحث نکنیم. من فرضم اینه که فرزندآوری در موقعیت کنونی نه به دلایل اقتصادی هم فقط خوبه، به صد تا دلیل دیگه آقا سخته. از این بالاتر سوال، به نظرتون به خاطر این سختی میشه بی خیال آینده نزدیک ایران شد؟ نه آینده دور، بی خیال آینده نزدیک. این سوال همون سوالیه که من ازتون میخوام جوابشو بدید، ولی بر میگردم بعضی از این مقدمه هایی رو که گفتم و با هم رسیدیم به این سوال، میخوام یه مقدار توضیح بدم. جامعه پیر، جامعه سالمند، مثل آدم سالمنده، آدم سالمند نیاز به کمک داره، تعارف نداریم که. اکثر شما جوونید، سالمندم از لحاظ تعاریفی که حالا تو سازمان‌های بین‌المللی است بالای 60-65 ساله، شاید تو جمعمون باشن یه چند نفر. منم خودم دیگه ظاهرم باید بپذیرم دارم میرم به سمت سالمندی. تو چند وقت پیش مقاومت میکردم چون هنوز تار سفیدی روی محاسن رو موام نبود، ولی الان دیگه نمیشه هر کاری بکنیم. آرایشگری میگه قبلنا دو سه تا بود میچیدم کسی نفهمه، ولی الان دیگه نمیشه، به چینم چیزی نمیمونه. باش، منم دارم میرم به اون سمت. من خودم به عنوان یه فردی که از لحاظ تعریف بین المللی سالمند نیستم، قشنگ میفهمم دیگه انرژی 20 سالگیمو ندارم، من دیگه انرژی 30 سالگیمو ندارم. آقا این قانونیه که تو قرآن گفته، انسان از ضعف آفریده میشه، میرسه به قوت، از قوت دوباره سراشیبی ضعفه. آدم سالمند نیاز به کمک داره، جامعه سالمندم نیاز به کمک داره. وقتی یه فردی سالمند میشه، قدرت دفاع از خودش مثل قبل که جوان بود نداره. پدر من که الان 70-80 سالش، اگه یه نفر بخواد یه شاخ و شونه‌ای براش بکشه، من باید بیفتم وسط کمکش کنم. این دیگه مثل 30 سالگیش نیست خودش از خودش بتونه دفاع بکنه. جامعه سالمندم همینه. جامعه وقتی سالمند شد، قدرت دفاعیش افول میکنه. شما یه دونه دانشگاه نظامی تو دنیا پیدا بکنید، یه دونه، وقتی تدریس میکنن اساتید برتر رشته ها، نگن که یکی از مؤلفه های اصلی قدرت جمعیته. یه دونه پیدا کنید. اسرائیل اینو میگه که خودش معتقده من مثلا یه ارتش قوی دارم و بمب هسته‌ای هم دارم. نه، آمریکا اینو میگه که میگه من اصلا بیاید ارتشای دنیا رو من براتون آموزش بدم، تجهیزم بکنم. نه آقا، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت جمعیت. جامعه سالمند نمیتونه از خودش دفاع بکنه. چیکار میکنه جامعه سالمن؟ چیکار باید بکنه؟ چند تا کار باید بکنه تا بمونه؟ یا باید امتیاز بده؟ هر چی اومدن تهدیدش بکنن، ای امتیاز بده. تا کی؟ چقدر میشه امتیاز داد؟ آقا رو همین حساب باز کردن، صراحتن گفتن که با ایران مذاکره کنید، برای مذاکره نه برای نتیجه، چون زمان و جمعیت مشکل ایران رو برای شما حل خواهد کرد. 20 سال دیگه که ایران سالمند شد و قدرت دفاع از خودش رو نداشت، مجبوره به راحتی به شما امتیاز بده. من نمیگم 200 سال دیگه ها، دقت کنید، 20 سال دیگه. شما 20 سال دیگه تقریبا به انفجار سالمندی میرسیم اگه اینجوری پیش بریم. یا باید امتیاز بده تا کسی کاری به کارش نداشته باشه، یا باید با یک کشوری متحد نظامی بشه، بگه آقا ببخشید، آقا اوضاعمون جوری نیست بتونیم از خودمون دفاع بکنیم، بیا این پولو بگیر، روزی فلانقدر بشک نفت رو بگیر، امتیاز فلان منطقه نفتی ما رو بگیر، فلان اسکله بندریمون برای تو، فلان قد سال از ما دفاع کن در برابر دشمنانمون، مثل کاری که بعضی از کشورها الان دارن میکنن. تو بیا متحد نظامی مش. آقا ما با کی بریم متحد نظامی بشیم؟ 20 سال دیگه به کی بگیم بیا از ما دفاع بکن؟ یا نه اجازه بده کشورش توسط دشمنانش اشغال بشن، اشغال بشه. اگر هم اجازه نده، معلوم نیست دشمنش اصلا منتظر اجازه بمونه، چی کار کنیم؟ آقا اینا واقعیت هاییه که اتفاق میفته ها. اگه 15 سال پیش یه نفر میدونست امروز ما مبتلا به این بلیه میشیم و میتونست کاری بکنه که کرونا اگه الان اومد این بلا رو سر زندگی ما نیاره و هشدار نمیداد، فریاد نمیکشید، امروز همه ما حق داشتیم محاکمش کنیم. و اگر میگفتش که آقا این خطر 15 سال مونده بود تا شما رو مبتلا بکنه، بهش میگفتیم باشه 15 سال نه 30 سال. آقا وقتی میتونیم از همین الان خودمون رو آماده بکنیم، چرا اجازه بدیم برسه به جایی که زندگیمون اینجوری گرفتار کرونا بشه و این همه از ما کشته بگیره، هی اندر خمه یک کوچه بمونیم؟ قصه این تهدیدهایی که داریم ازش حرف میزنیم درست الان هیچ نما و بروزی نداره. نمیتونن به ما بگن بالا چشت ابروه، ولی این پایدار نیست. وقتی مقام معظم رهبری از قدرت دفاعی جامعه حرف میزنن و صراحتن میگن یکی از اصلی ترین عوامل افزایش قدرت ما، افزایش فرزندآوری و جوان موندن جامعه‌مونه، دارن به یک قانون بین المللی همه پذیر اشاره میکنن. 15 سال 20 سال دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ من تو مقدمه ها گفتم دیگر نمیشود کاری کرد. ببینید، ما الان به ازای هر زن در سن باروری حدود 1.6 فرزند داریم الان. یه چیزی توی جمعیت شناسا هست بهش میگن پنجره جمعیتی. میگن وقتی یه جامعه ای بیش از 2/3 جمعیتش بین 15 تا 65 سال سن دارن، یعنی سن کار، این جامعه جامعه جوانیه و بهترین فرصت برای رشد و ارتقاء جامعه وقتیه که توی این پنجره جمعیتی قرار داره. اما اگر جامعه ای از فرصت و از پنجره جمعیتیش استفاده نکرد و این پنجره به روی جامعه بسته شد، دیگه قابل جبران نیست. ما تا کی پنجره جمعیتی به رومون بازه؟ نهایتاً تا سال 1425 نهایتاً بسته میشه. گفتم سن کار چقدره؟ 15 تا 65 سال. جوونا خواهش میکنم اگه عدد و رقم هست دقت کنید، این هشدارا رو باید الان شنید، حوصله‌تون سر نره، این عدد رقم رو حفظ کنید. سن باروری خانم ها چقدره؟ تو تعاریف خیلی دیگه باز میگن تا 49 سال، یعنی 16 سال زودتر از سن کار دیگه خانوم ها از باروری میفتن، گرچه واقعیت چیز دیگه ایه و نهایتا این 49 سال باید 45 سال دونست. خب پنجره جمعیتی زنان بارور خیلی زودتر از 1425 به روی ما بسته خواهد شد. ما اگر بخوایم قصه فرزندآوری رو به سمت جوانی جمعیت پیش ببریم، حداقلش امروز باید هر زن در سن باروری حداقلش 4 فرزند داشته باشه، حداقلش، و الا حل نمیشه مشکل ما. خب اگر نشد چی؟ اگر نشد این پنجره که آروم آروم داره به روی ما بسته میشه، حداقلش هر زن در سن باروری باید 8 تا بچه بیاره. نمیاره. خب برگردیم به سراغ اون فرض و اون سوال. آقا جامعه ما اگر همین جور پیش برود، اتفاقاتی برای او خواهد افتاد که اگر امشب فرصت شد بخشیشو از متن بیانات امام معظم رهبری میارم، اگر نه فردا شب، اتفاقی برای او خواهد افتاد که تعبیر امام معظم رهبری اینه مسئله جمعیت از آن مسائلی است که وقتی انسان به عمق آن فکر میکند تن او میلرزد. این تعبیر امام معظم رهبریه، کسی که همش امید رو تزریق میکنه به جامعه، اینجا داره ترس رو تزریق میکنه، یک ترس واقعی نه یک ترس کاذب. بریم سراغ اون فرض و اون سوال. فرض آقا سخته، فرض خیلی هم سخته، اما چیکار کنیم؟ بگیم سخته و بیخیال؟ خدا کنه فرصت بشه من به 2 تا نکته اشاره کنم، 2 تا برهه. اولین برهش، آقا ما نشستیم پر روزه امام حسین علیه السلام، امشب شب 5 صفره، شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه هست، تویی که امام حسینی هستی، تویی که عشق کربلایی، تویی که 40 الان این وضعیت افتاده، اصلا تاب و توان و طاقت ازت گرفته شده، میشه به من بگی توی قصه کربلا، تو تاریخ کربلا از کدوم آدما بدت میاد؟ آره میتونم بگم. کیا؟ یکیشون همینایی که رفتن تو سپاه یزید به خاطر مال و منال دنیا دستشون به خون حسین ابن علی علیه السلام آلوده شد. خب خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون کنه. دیگه یکی از کسایی که خیلی بدم میاد ازشون، کسایی بودن که به خاطر اینکه از دور زندگی معمولیشون نیفتن، به خاطر اینکه به سختی نیفتن، به خاطر اینکه زن و بچهشون آواره نشه، به خاطر اینکه باغشون، باغا و نخلستوناشون بی صاحب نشه، گفتن حسین شرمنده ایم، اسب میخوای، شمشیر میخوای، میدیم بهت، ولی از ما نخوا بیفتیم تو این گرفتاری، خیلی بدم میاد ازش. مثل این عبیدالله ابن حرز جوفی، چند فرسخی کربلا فرستاد دنبال، برید به عبیدالله بگید.
پیغام بردن از طرف کی؟ از طرف حسین ابن علی ابن ابی طالب. پیغام خصوصی عبیدالله. آقا پیام دادن، ملحق شو، بهونه آورد، بابا من از کوفه زدم بیرون به خاطر اینکه با حسین روبرو نشم. حجاج ابن مسروق جعفی برگشت، آقا عبیدالله اینجوری میگه. بچه ها اینا رو خیلی شنیدیم، دیوانه میشادم. خود آقا بلند شد رفت سراغ عبیدالله. خود آقا
میفهمی یعنی چی؟ امام حسین علیه السلام بلند شد رفت خیمه عبیدالله ابن حر جوفی که چی؟
عبیدالله تو گذشته خطا زیاد داشتی، تو قیامت خدا به اعمال تو رو مؤاخذه میکنه، نمیخوای توی این لحظه توبه کنی برگردی به طرف خدا و منو یاری بکنی تا جدم تو روز قیامت شفیع تو بشه؟ چقدر من قصه عبیدالله رو خوندم، خدا میدونه قلبم اصلا داره میتره که همین الان دوباره دارم اینو میخونم. میشه امام حسین علیه السلام خصوصی بیاد دعوتت بکنه،
وعده شفاعتی که ردخور نداره بده،
بعد برگردی بهش بگی یا ابن رسول الله من اگر بیام به یاری تو همون اول پیش روی تو کشته میشم و نفس من به مرگ راضی نیست، اما این اسب منو بگیر برای تو. قسم میخورم به خدا هیچ کسی سوار این اسب نشده، دنبال کاری نرفته مگه این که به مقصودش رسیده. امام حسین علیه السلام رو برگردوند ازش. وای چه صحنه ایه. فرمود نه به خودت نیازی دارم نه به اسبت. ولی عبیدالله از اینجا برو، حداقل نه با ما باش نه بر ما، چون اگه کسی صدای استغاثه ما رو بشنوه و اجابت نکنه خدا اون رو با رو تو آتیش جهنم میندازه و هلاک میشه. میدونی چقدر آدم برای اینکه گرفتار نشن، چقدر آدم برای اینکه به سختی نیفتن ولی یه زمانشون رو تنها گذاشتن؟ میدونی چقدر آدم نگران نخلستون و آبیاری نخلستون ها بودن؟ میدونی چقدر آدم نگران زن و بچه هاشون بودن؟ حال و حوصله گرفتاری و اسارت و جنگ رو نداشتن؟ میدونی ما امروز میشینیم از اونها به بدی یاد میکنیم، لعنتشون میکنیم، اصلا حالمون از کسی مثل عبیدالله ابن حر جوفی به هم میخوره؟ من میگم آقا سخت، ولی یه زمانی امام زمانت به تو میگه آقا من از تو چی خواستم؟ یه مملکتی که نام اهل بیت علیهم السلام درش بلنده، سختت بود؟ تو امشب اومدی در خونه کسی که دختر 3 ساله حسین ابن علیه. آقا میدونی یعنی چی؟ یعنی امام تو همه سختی ها رو به جان خرید، با خانوادش اومد. به تو که نمیگن با خانوادت بلند شو برو خط مقدم، میگن دختر 3 سالش رو آورد. به تو که نمیگن دختر 3 سالت رو بردار ببر جلو دشمن، 6 ماهش رو آورد. به تو که نمیگن 6 ماهت رو بردار ببر جلو دشمن، که زنش رو آورد، خواهرش رو آورد، پسراش رو آورد. کدوم یکی از این سختی هایی که ما داریم ازش تو قصه فرزند آوری حرف میزنیم مثل قصه سختیه که خانواده ابا عبدالله حسین علیه السلام کشیدن؟ کدوم؟
فقرش، خونه کوچیکش، نگاه مردم، مسخره ها. این حسین، حسین ما کی میخواد وارد صحنه زندگیمون بشه؟ آقا این سوالی که از شما پرسیدم رو با خودتون مطرح کنید، حتی اگر به کسی نخواستید بگید. نمیشه شوخی کرد با این سوال. فاجعه ای داره اتفاق میفته. بله، یه نفر فریاد این رو میزنه، بقیه داد میزنن سرش. من خیلی درد دل دارم برای جبهه انقلاب و بچه های حزب اللهی، بچه های هیئتی، بچه های اربعینی. حداقل اگر خودتون کاری نمی کنید، وقتی یکی علم این قصه رو بلند میکنه و فریاد میزنه، چرا مسخرش میکنید؟ چرا تیکه میندازید بهش؟ چرا تو صفحات مجازی میاد یاد داشتایی میذارید که آدم فکر میکنه یه ضد انقلاب اینو نوشته؟ چرا خطر رو جدی نمیگیریم؟ چرا امروز وقتی کسی میره تو خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا مقدسه، وقتی از دنیا میره ما اسم شهید براش میگذاریم، ولی یه نفر وقتی میاد تو خط مقدم ترویج فرزندآوری توی این مملکت باید تیکه و کنایه بشنوه؟ برو بابا دلت خوشه. خیلی ها به امام حسین علیه السلام گفتن برو بابا دلت خوشه، بذار زندگیمونو بکنیم. الان اربعین راش برای خیلی ها بسته است. موکبدار باید وسایلتو با هواپیما ببری یا بری اونجا بخری. دار زمین و زمان رو به هم میدوزه بده کربلا. منم داغونم، منم قصه دارم که چرا پارسال نشد امسالم نمیشه.
ولی آقا این قدی که حاضری برای اربعین سختی بکشی، برای آینده مملکت شیعه ای که اگر به اون آینده مبتلا شد همه ما مقصریم توش، ارث نمیخوری؟ حاضر نیستی سختی بکشی؟ میشه به یه برهه دیگه هم اشاره کنم؟ به اندازه دو سه دقیقه. عزیزم، اون موقعی که خیلی از شماها به دنیا نیومده بودید، خیلی از شماها سنتون کم بود، یه عده‌ای در نهایت سختی بلند شدن رفتن جبهه جنوب و غرب و تو کردستان بین کمله ها، که بعضی هاشون جلوی عروس دومات پاسدار قربونی میکردن، رفتن جنوب تو گرما، رفتن توی سرما، زن و بچه داشتن، پدر و مادر پیر داشتن، برادر شهید شده بود، پدر شهید شده بود، ولی گفت سخته، مملکتمه، باید برم دفاع کنم. چرا شما از اونها به نیکی یاد میکنید؟ کدومشون دنبال عشق و صفاشون رفتن جبهه؟ کدومشون رفتن اونجا خوش بگذرونن؟ کدومشون رفتن اونجا برای اینکه رشد مادی بکنن؟ اگر اونها میخواستن راحتی رو انتخاب بکنن و از سختی فرار بکنن، چند تاشون باید میرفتن جبهه؟ بخون قصه های اینا رو، این بی بی سکینه، بخون قصه شو. مادر شهید شفیع، شوهرش از دنیا رفته بود، هیچی نداشتن، میگفت صبح توی خرابه زندگی میکردن، صبح بچه‌م میرفت بیرون، علی میرفت بیرون، آب میذاش روی اجاق که جوش بیاد، بیرون میپرسیدن غذا داری، میگفتش یه چیزی بار گذاشتیم. یه دست لباس داشت که وقتی میشستتش یه جا خودشو قایم میکرد تا خشک بشه. الان چی میگی؟ در برابر سختیایی که اونا کشیدن ما چه سختی میخوایم بکشیم؟ همه این سختی ها قبول، ولی بچه ها، بچه حزب الله و بچه هیئتی که 30 سالت شده هنوز ازدواج نکردی، 28 سالت هنوز ازدواج نکردی، 25 سالت هنوز ازدواج نکردی، بچه هیئتی که 5 سال ازدواج کردی هنوز از خدا بچه نمیخوای، میگی چرا؟ میگه مستاجرم. خدا میدونه بعضی از این بچه رزمنده صابخونه اسباب و اساسیشون رو میریخ بیرون ولی میگفتن امام تنهاست، ما خط مقدم رو رها نمیکنیم. چی میگی؟
بچه ایتی که کار داری، شغلت هم یه جوریه که ماهی چند میلیون درآمد داری، ولی انقدر برای خودت آرمانهایی رو تعریف کردی که میگی تا به اونها نرسم از خدا بچه نمیخوام. چی جوری میخوای جواب اینا رو بدی؟ اینا جون دادن، خون دادن، جوون دادن، هستی دادن، رفاه دادن، سختی کشیدن برای اینکه منو تو اینجا بشینیم با هم دیگه راحت حسین حسین بگیم. فردا اگر امنیت این مملکت به هم ریخت، همه ما مورد لعن نسل آینده قرار میگیریم. این نسل خودشون، این نسل خودشون میراث امنیت رو از نسلی گرفتن که همه چیز رو فراموش کرد و هستیش رو تو طبقه اخلاص گذاشت، ولی خودش حاضر نشد کهنه بشوره پوشک نخره، چون پوشک گرون بود بچه دار نشد. خودش حاضر نشد توی جای کوچیکی سختی بکشه، دوتا بچه، سه تا بچه، نه، حتی به دوتاش هم فکر نکرد تا وقتی یه خونه بزرگ گیرش بیاد. اینا رو از ما خواهند گفت در آینده. من بحثم رو جمع بکنم. امشب من فقط یه چیز میخواستم به شما بگم. فرض کنیم همه سختی هایی که میگید چند برابرش هست، ولی یه واقعیته. ما یه فرصت 10-20 ساله نهایتا داریم برای اینکه بتونیم مملکتمون رو حفظ بکنیم. چه کنیم؟ با وجود سختی ها تماشاچی باشیم؟ من تو دو شب آینده سعی میکنم به این سوال پاسخ بدم که خب الان اگر میخواییم تو مسیر فرزندآوری بیشتر پیش بریم چی کارا باید بکنیم. درباره این میخوام صحبت کنم، ولی خواهش میکنم سوال منو فراموش نکنید، با هم دیگه دربارش گفتگو کنید. خوشحال میشم اگه پاسخهایی رو به خود بنده بگید، دوستان به دستم میرسونن، که با تمام این سختی هایی که دربارش صحبت کردیم چی کار باید کرد؟ باید وایسی متماشا چی باشیم یا سختی ها رو به جان بخریم؟ ما در یک گردنه تاریخی قرار گرفتیم که شاید در این چند سده اخیر چنین گردنه ای بی نظیر بوده. چی کار کنیم توی این مدت؟ خدا انشاءالله به همه همون کمک بکنه، به وظیفمون عمل کنیم، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از کسایی که باید همیشه به فکرشون باشیم که سختی رو فراموش کردن به خاطر مملکتمون، به خاطر اهل بیت علیهم السلام، این شهدای مدافع حرم بودن. اونا اگه نمی‌رفتن ما باید به تعبیر مقام معظم رهبری تو همدان با اینا می‌جنگیدیم، تو تهران می‌جنگیدیم. بچه‌ها من مدت هاست مشاوره رو تعطیل کردم، ولی یکی از جایی که زبونم بسته میشه برای این که بگم نه، جاییه که خانواده یه شهید مدافع حرم از من درخواست مشاوره میکنه. خدا شاهده یکی از سوالای اینا، سوالای مشترکشون اینه: حاج آقا بچم
سه سالش بوده، دو سالش بوده باباش شهید شده، سه چهار سال باباش شهید شده، من چی کار کنم؟ هر شب بهونه بابا رو میگیره و من هیچ جوابی ندارم. باور کنید جواب ندارم. یه چیزایی میگم ولی ته دلم میگم خب آخه چی جای بابا رو پر میکنه؟ بچه ها یادمون نره اینا چی چیا کشیدن و دارن میکشن. یکی از سوالاشون اینه، اینو میگم خودت متصلش میکنی به خرابه دیگه، نه حاج آقا؟ عکس باباشو از جلو چشیش برداریم یا نه؟ یه سوال دیگه میگم، این سوال خیلی آتیش میزنه. حاجا فردا جنازه باباش داره میاد، بذاریم بیاد سر تابوت یا نه؟ ببینه جنازه باباشو. دیگر شکستن نداره بال و پر کوچک من، میترسم از هم بپاشد این پیکر کوچک من. آه ای سر روی زانو، ای ماه آشفتگی سو، دیشب خودت روز خواندی بر منبر کوچک من. این درد درمان ندارد، میدانم امکان ندارد. چی؟ زخم سرت را ببندی با مجر کوچک من. بعضی حواسشون نبود نه؟ این درد درمان ندارد، میدانم امکان ندارد. زخم سرت را ببندی با مجر کوچک من. غارتگران دل نکندند از گوش و از گوشواره، انگشت و انگشتر تو، انگشتر کوچک من. بیت آخر من، هرچی میدونی امشب دلت پیش خانواده های شهدای مدافع حرم باشد. من که عاجز شدم تو این مشاوره و جا برای آروم شدن دل بچه های شهدای مدافع حرم دعا کنید. آتش به جان جهان زد، دستی که با خیزران زد. آتش به جان جهان زد، دستی که با خیزران زد. یا بر لب خونی تو، یا بر سر کوچک من. همه با هم سه مرتبه صداش بزنید برای رفع مشکل همه شیعان و محبان امیر المؤمنین علی علیه السلام. بلند بگو یا حسین.